حتی به پهپادها و موشک‌ها رو پیروزی تلقی کرده و پاسخی در خورد شد که گفته اونها این باعث تغییر معادله در منطقه شده. اسرائیل به حال بهش یک تابو بوده که این تابو شکسته برابر تعبیری که داشتن برای گروه های نیابتی خودشون.
ایلیا تو در منطقه هستی و کلن با ما این منطقه پر فراز و نشیب و پر التهاب رو هر روز دنبال میکنی. این صحبتی که ما الان شروع کردیم در این ساعت با هم دیگه، من از اردن صحبت کردم، تصورت اینه که تغییر بزرگی اتفاق افتاده با توجه به اینکه این کشورها، مثلا اردنی که انقدر دچار تنش شده بود وضعیتش با توجه به جنگ در جریان در نوار غزه، این یک ورقی برگشته الان با توجه به این اتفاق و همکاری که برای مقابله با این حمله ایران انجام شده؟
تا اینجای کار هنوز برای کامل بر نگشته، به خاطر اینکه الان باید منتظر این باشیم که اسرائیل جواب کنشونشون میده. این خیلی میتونه مؤثر باشه، پاسخ احتمالی اسرائیل به این حمله، چرا که اگر اسرائیل واکنششون نده، که در رسانه‌های عربی از تحلیلگران و حتی از سخنان مردم میشنیدم، خیلی ها این رو یک بازی میدونستن که در نهایت یک اتفاقی افتاده که تأثیری نداشته در اسرائیل. حتی من تعداد زیادی توییت دیدم هم از داخل اسرائیل، کسان که عربی از داخل اسرائیل پیام می‌فرستادن، هم از بعضی کاربران عربی که میگفتن راکت‌هایی که حماس شلیک میکنه تأثیرش بر اسرائیل بیشتر از موشک‌ها و پهپادهایی که از سوی ایران شلیک شد. این نگاه وجود داره الان با تجربه که تعداد زیادی از این پهپادها و موشک‌ها باهاش مقابله شد و غیر از این اخبار که الان منتشر شد که در صحرای یکی از پایگاه‌های نظامی بهش اصابت شد هفت موشک یا پهپاد، و هنوز مشخص نیست که آیا تلفاتی داشته یا نه، که اگر تلفاتی نداشته باشه خیلی ها اون رو با ماجرای عین الاسد در پایگاه عین الاسد دارن مقایسه میکنن. باید الان ما منتظر پاسخ اسرائیل باشیم. پاسخ اسرائیل میشه سیر این روند رو مشخص کنه و ادامهش رو مشخص کنه که آیا مشاهد جلوه‌بندی های جدید در منطقه هستیم یا نه.
سپاسگزارم ایلیا جزیری که همراه ما بودی از امارات متحده عربی. در طول این ساعت با تو همراه همچنان خواهیم بود برای بروز شدن درباره تازه ترین تحولاتی که تو اونجا رصد میکنی، دنبال میکنی و با منابعی که در خاورمیانه صحبت میکنی. سپاسگزارم و خسته نباشید میگم بهت. ساعت در ایران 4:07 بامداد هست و در اسرائیل ساعت 3:37 بامداد هست و ما همچنان دنبال میکنیم این خبرها رو. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در آمریکا، و از او در ارزیابیش رو جویا شدم درباره ابعاد حمله که امشب رخ داده. بشنویم فرزین ندیمی رو، باز میگردیم و این پوشش ویژه رو ادامه میدیم.
به نظر میرسه که تعدادی از این درون ها حداقل تعدادشون تونستن از سد دفاعی اسرائیل عبور بکنن و خودشون رو برسونن به مناطق شهری اسرائیل. دقیقا آیا تونستن به هدفشون برسن اون یه بحث دیگه است. به هر حال سپاه پاسداران یک بیانیه صادر کرده و اعلام کرده که ما تونستیم ده ها هدف اسرائیلی رو با موشک هامون و همچنین درون هامون مورد اصابت قرار بدیم. جزئیات بیشتری و مسلما خودشون به زودی منتشر خواهند کرد، باید منتظر بمونیم. در مورد موشک‌های بالستیک به نظر میرسه که هنوز من گزارشی ندیدم، با وجود ویدیوهایی که مردم ایران منتشر کردن در مورد شلیک موشک بالستیک، ممکنه این ویدیوها مربوط به گذشته باشه، من هنوز ندیدم گزارشی در مورد رهگیری موشک‌های بالستیک.
اگر هم اشارتون به ویدیویی است که از ارومیه منتشر شده، درسته؟
درسته بله،
که گفته میشه که مردم دارن نگاه میکنند این پرتاب موشک‌ها رو در ارومیه، اما از طرف اسرائیل هم صحبتی درباره موشک مطرح نشده.
البته میشه این موشک‌ها به صورت فرضی، میشه موشک‌ها به سمت اهدافی در خارج از مناطق شهری اسرائیل هدف گیری شده باشه، بنابراین ما با سرعت نتونیم گزارش‌هایی رو ببینیم در مورد این برخورد موشک‌ها یا رهگیری این موشک‌ها در آسمان. و این نکته را باید در نظر داشت که موشک‌های بالستیک بسیار از مشکل بالستیک در مسیرشون از جو خارج میشن و سیستم های پردافند موشکی اسرائیل از نوع ارو 3 یا پیکان یا خدز 3 این توانایی دارن که در خارج از جو تا برد نزدیک 4000 کیلومتر خارج از دورتر از مرز اسرائیل و در خارج از جو با هدفهای خودشون درگیر بشن و اونها رو نابود بکنن.
بله.
یعنی میشه کاملا انتظار داشت که این موشک ها یه بالستیک به سمت اهدافی در اسرائیل شلیک شده باشن ولی نتونستن وارد بشن به جو. حالا این در این مرحله در واقع یک نوع فرضیه هستش، باید اطلاعات بیشتری رو منتظر بود تا دید که چه تعدادی موشک کروز درون و موشک بالستیک آیا شلیک شده به سمت اسرائیل، چه تعدادی از اونها راهگیری شده و اینکه عکس ماهواره در آینده نشون خواهد داد که واقعا هدفی در داخل خاک اسرائیل صدمه دیده یا خیر. ولی به نظر میرسه که اونهایی هم که تونستن خودشونو برسونن به حریم هوایی اسرائیل در حتی در مناطق مرکزی اسرائیل تونستن با موفقیت راهگیری بشن.
و بر اساس این اطلاعات محدودی که فعلا داریم در مورد این حمله ایران، آیا واقعا هدف ایران صدمه زدن بوده و یا اینکه بیشتر حالت نمایشی داشته؟
من به طور قطع الان نمیتونم در این مورد اظهار نظری بکنم. ببینید، در مورد حمله سال 2020 به پایگاه امیال اسعد خیلی بحث هنوزم هست که ایران میخواست صرفا یک نمایش قدرت نشون بده، از قبل هشدار داده بودن به آمریکایی‌ها و یه جایی تو بیابون زدن. من با این اظهار نظر مخالف هستم. اون چیزی که من دیدم و صحبت‌هایی که با فرماندهان سنکام کردم، ایران تنها نیم ساعت قبل از حمله به مقامات عراقی گفته بوده که یک جایی در عراق میخوام بزنن و فرماندهان سنتکام میگن که ما هیچ هشداری به ما از طرف مقامات عراقی داده نشده بوده، بلکه این امکانات اطلاعاتی و ماهواره‌های آمریکا بودن که تونستن، که مشخص شده براشون که 27 موشک بالستیک ایرانی آماده شلیک به سمت اهدافی در داخل عراق شده بوده و به موقع تخلیه کردن بخش قابل توجهی از نیروهای پایگاه عین الاسد باعث شده که تلفات اونجا به بار نیاد، با وجود اینکه هنوز نزدیک 1000 نفر اونجا بوده. بنابراین میشه اینطور نتیجه گیری کرد که به بار نیومدن تلفات انسانی در اون حمله کاملا شانس بوده و اونطوری که سنتکام برآورد کرده، هدف ایران نابود کردن تعدادی هواپیما و به قدر کشتن تعدادی از نیروهای آمریکایی بوده. اگر این اتفاق میافتاد، واقعا شاید سرنوشت اتفاقات، مسیر اتفاقات پس از اون واقعه کاملا تفاوت می‌کرد. در این مورد هم نمیشه الان پیش بینی کرد، اظهار نظر کرد. من باید ببینم که چه پایگاهی قرار بوده مورد حمله قرار بگیرن. آیا واقعا موشک‌های بالستیک هم شلیک شده بوده به سمت اسرائیل؟ در اون صورت میشه با وضوح بیشتری
آقای ندیمی، تنها سوالی که باقی میمونه درباره اطلاعیه شماره 2 سپاه پاسداران هست که دقایقی پیش منتشر شده و بار دیگه آمریکا رو مخاطب قرار داده، همچنان که بیانیه که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم اشاره کرده بود به آمریکا، آمریکا رو دولت تروریستی خوانده و میگه به دولت تروریستی آمریکا هشدار داده میشه که هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو در پی داره. اما ما در بیانیه هایی که در این دقایق شاهدش هستیم، تنها آمریکا نیست که داره این حمایت رو انجام میده، به صورت لفظی از بسیاری شنیدیم، به صورت عملی بریتانیا هم وارد این عرصه شده و همراه آمریکا داره پشتیبانی میکنه از اسرائیل در منهدم کردن پهپادها. فکر میکنید که این درگیری چقدر میتونه با کشورهای دیگری مثل آمریکا و بریتانیا ایران رو به دردسر بندازه؟
تردیدی نیست که باعث دردسر سیاسی برای ایران خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل این حمله رو محکوم کرده، ولی طبیعتاً برای مقامات ایرانی اون تأثیری که مورد نظرشون بوده از نظر بازگردوندن ابتکار عمل به ایران و همینطور بازداشتن طرف مقابل از اقدام مشابه بمباران ساختمان ایران در دمشق، به نظرشون این یک حمله بوده که میتونه اون نتیجه رو داشته باشه. ولی خب اینجا حالا بس اون ضربه اولیه رو خودشون ادعا میکنن که زدن، حالا اصلا درون یا موشکی به هدفش رسیده، خسارتی یا تلفاتی به بار آورده یا نه. مسئله اینجاست که سپاه پاسداران ادعا میکنه که به اهداف خودش رسیده و ده ها درون و موشک تونستن خسارت زیادی به بار بیارن. حالا اینجا بس بازداشتن طرف مقابل از پاسخ دادنه و این گزارش، این بیانیه اطلاعی دوم سپاه هم هدفش این هستش، چون میدونه اگر اسرائیل بخواد اقدام سخت مشابهی یا پاسخ سختی به این اقدام ایران بده، طبیعتاً به کمک و همراهی ایالات متحده نیاز خواهد داشت و اینجا میخواد با در حقیقت تهدید کردن ایالات متحده به طور غیر مستقیم روی اسرائیل فشار بیارن که از فکر واکنش نشون دادن بیرون بیاد.
واکنش دیگر. آقای ندیمی، شما تحلیلگر این حوزه هستید، مدت هاست که دارید نگاه میکنید به وضعیتی که در خاورمیانه در جریان هست، وضعیت نظامی و دفاعی که در خاورمیانه در جریان هست. سوالم از شما اینجاست که آنچه که امشب ما شاهدش هستیم، الان تصاویر شبکه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی داره اورشلیم رو نشون میده که در آسمانش پهپادهای ایرانی دارن منفجر میشن، چقدر احتمال میدادید که روزی ما شاهد یک همچین تصاویری باشیم؟
خب من جز اون آدمایی هستم که فکر میکردم برای همیشه بین ایران و اسرائیل اون جنگ نهایی اتفاق میفته. خب البته این اون جنگ نهایی طبیعتا نیست، ولی در حقیقت یک شروعی میتونه باشه برای درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل، ولی اون جنگ نهایی اتفاق خواهد افتاد، این عقیده شخصی من است. و تا زمانی که حکومت اسلامی در ایران اون ایدئولوژی نابودی اسرائیل خودشو داره و من هیچ نشانه ای ندیدم که عدول کرده باشه در این 40 سال از این موضوع، این یک نقطه عطف خواهد بود طبیعتاً. برای اینکه سال 2018 هم البته ایران سعی کرد از طریق سوریه درون به خاک اسرائیل بفرسته، اون موقع سرنگون شد روی بلندی های گولان، ولی این فرق میکنه. و اگر بتونه حداقل قسمتی از این حمله وعده صادق موفقیت برسه و برخی از این موشک ها، ببینید اگر موشک بالستیکی شلیک شده باشه، از پدافند اسرائیل تونسته باشن عبور کرده باشن، خب طبیعتاً یک موفقیتیه و میتونن روی این موضوع تا مدت ها تبلیغات بکنن.
ارجبی فرزین ندیمی رو میشنیدی، تحلیلگر در انستیتوی واشنگتن در آمریکا. گفتگویی بود که حدود یک ساعت پیش ضبط شده بود. ما هر لحظه داریم دنبال میکنیم آنچه که در خاورمیانه در جریان هست. ساعت در ایران 4:18 بامداد روز یک شنبه هست. اگر که همکنون به جمع ما پیوسته اید، این پوشش زنده رادیو فرداست از آنچه که در خاورمیانه در جریان هست. پس از حمله‌ای که ایران در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که به کشته شدن 7 افسر ارشد سپاه پاسداران انجام داد و ما میدونیم که پهپادها و موشک‌ها به آسمان اسرائیل رسیدند، سخنگوی ارتش اسرائیل صحبت از صدها و بیش از 200 پهپاد و موشک کرده، گفته شده که بسیاری از این پهپادها و موشک‌ها رهگیری شدند و ما لحظه به لحظه دنبال میکنیم. سخنگوی ارتش اسرائیل میگه آسیب وارده به یک پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل پس از این حمله ها یک آسیب جزئیه، اما به نام پایگاه اشاره نکرده. برخی منابع نزدیک به سپاه پاسداران در ایران صحبت از این میکنند که این پایگاه همان پایگاهی است که حمله هفته گذشته به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق از اون جا انجام شده بوده، اما خبرها تایید نشده است در این زمینه. در این پوشش زنده در استودیو خبر رادیو فردا همکارم گلناز اسفندیاری ما رو همراهی میکنه. گلناز، وضعیت میشه گفت شاید قابل پیش بینی و در عین حال خیلی تکان دهنده است که چنین خط قرمزی رد شده امشب.
دقیقاً همینطوره هانا، و این اتفاقی بود که همه از اون میترسیدند، چون بسیار خطرناکه الان این موقعیتی که ما باش روبرو هستیم و این احتمال وجود داره که منجر بشه به یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل، جنگی که الان در سایه هست در حقیقت. البته اتفاقات امروز این رو تغییر داد و باید ببینیم که اسرائیل چه پاسخی خواهد داد به این حمله ایران، که همونطوری که کارشناسان به ما گفتند گسترده تر از اونی هست که احتمالش داده و انتظار می رفت. بسیار به نظر گسترده میاد و باید ببینیم که چه خساراتی رو وارد می کنه به اسرائیل. و البته همونطوری که می دونیم اسرائیل چند لایه دفاع هوایی داره و بیشتر این پهپادها ظاهرا
نه تنها در آسمان شدن. اسرائیل، بلکه در آسمان‌های اردن و عراق این پهپادها و موشک‌ها رهگیری شدن. همراه هستیم روی خط تلفن رادیو فردا، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا همراه ماست در این پوشش زنده. خانم پزشک، سپاسگزارم که به ما پیوستید. الان صحبت اینجا این بود که حمله‌ای که انجام شده گسترده تر از اون چیزیست که پیش بینی می شد. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، من فکر میکنم الان در هیاهوی خبرها و پروپاگاندایی که طرفین احتمالاً میخوان ایجاد بکنن و بهره برداری خبری که هر دو طرف میتونن در از این موضوع داشته باشن، نمیشه واقعا دقیقاً بررسی کرد، ارزیابی کرد که واقعاً بیشتر از اون چیزی بوده که تصور میشده یا کمتر. اگه خاطرتون باشه زمانی که به عین الاسد هم حمله شد، اولش یه مقدار از این هیاهویای رسانه‌ای وجود داشت، ولی حداقل الان آخرین خبری که من دیدم، اگر صحت داشته باشه، به نظر میاد که اسرائیل اعلام کرده که مردم میتونن از پناهگاه‌ها، شهرهایی که اعلام کرده بودن برن توی پناهگاه‌ها، میتونن بیان بیرون. خیلی آسیب جدی جایی ندیده و کسی هم به غیر از، اگر اشتباه نکنم، یه دختر 10 ساله آسیبی ندیده. بنابراین فکر نمی کنم اونقدری در حدی بوده باشه که حالا بیش از حد انتظار بوده باشه. حتما قابل توجه، حتما وارد یک فاز جدید میشیم و حتما تبعات جدی برای دنیا و خاورمیانه و بیشتر از هر کشوری شاید برای ایران به دنبال خواهد داشت این حمله. ولی این طور هم نیست که یهو یک اتفاق آنچنان عجیبی رخ داده که غیر قابل پیش بینی بود. این فکر میکنم شاید یه مقدار ارزیابی این هیاهوی اتفاقات الانه و وقتی که گرد داستان یکم بخوابه میشه برگشت نگاه کرد که اونقدر هم شاید حمله بزرگی نبوده.
خانم پزشک، به گفتید حتما تبعاتی برای خاورمیانه و برای دنیا خواهد داشت. شاید بد نباشه که کمی این موضوع تبعات رو باز بکنیم و درباره این تبعات صحبت بکنیم.
ببینید، توی شاید 10 سال گذشته جنگ در سایه ایران و اسرائیل هی مستقیم تر شد و به جای غیر مستقیم، و اینکه پروکسی های همدیگر رو بزنن، کم کم شروع کردن مستقیم و خیلی بیشتر اسرائیل مستقیم نیروهای ایرانی رو زدن در کشورهای مختلف. بارها اسرائیل عملیات های خرابکارانه تو ایران داشت، ترورهای نسبت داده شده به اسرائیل، و خیلی بازخورد مشابه رو ما در مورد ایران حداقل به طور عمومی ندیدیم که بتونن اعلام بکنن. این الان به یک مرحله عمومی رسیده، یعنی شما در بدون هیچ پرده‌ای یک کشوری به خاک یک کشور دیگه حمله مستقیمی کرده. اون بازدارندگی ها، اون خطوط قرمزی که یک زمانی ترسیم شده بود، یک نظم نسبی، پایداری نسبی، ثبات نسبی رو ایجاد کرده بود، اونها همگی از هم پاشیده. هیچ مرزی الان به نظر میاد طرفین برای همدیگه و خصوصا بازدارندگی برای ایران به نظر نمیاد وجود داشته باشه، و این حمله با این مقیاسی که انجام شده، و خب توان نظامی ایران رو فکر میکنم همه میدونن، توان نظامی اسرائیل هم مشخصه، مسلما توان نظامی اسرائیل بالاتر از ایرانه. این حمله با این شرایط بازدارندگی رو دوباره ایجاد نمی نمی‌کنه، فقط نشون میده که آره ایران یه سری پهپاد و یک سری موشک داره که این رو قبلا هم داشته، ولی نه جنگنده داره، نه قدرت نظامی بالایی داره، نه همپیمانان منطقه‌ای داره. حالا فردای این اتفاقات اولا باید دید که خب اسرائیل چه نوع جواب و پاسخی میخواد بده. میدونیم که اسرائیل به جواب اصولاً به ایده disproportionate response معتقده که غیر هم اندازه نباشه،
نامتوازن،
نابرابر، نامتوازن باشه و با زور بیشتری حمله کنه. این اولین نگرانیه. و دومیش اینه که خب الان دیگه خاک اسرائیل هدف قرار گرفته شده و خاک ایران احتمالاً یک هدف قابل مشروع برای اسرائیل ممکنه به حساب بیاد و مستقیم بخواد کارهایی رو بکنه. این به نظر من از این جهات مختلف واقعا تاثیرگذاره. و از طرف دیگه اسرائیل به خاطر این 6 ماه 7 ماه جنگی که در غزه داشته و اتفاقاتی که در افتاده، تعداد ده ها هزار غیر نظامی که اونجا آسیب دیدن و برخوردی که اسرائیل در غزه داشته، بسیار در افکار عمومی جهان، اروپا، حتی آمریکا تحت فشار بود، از طرف آمریکا و اروپایی‌ها بسیار تحت فشار بود. این اتفاق کاملا اون فشارها رو از روی اسرائیل برمیگردونه. الان اسرائیل باز میشه یک کشور مظلومی که مورد یک حمله نظامی، حالا اون چیزی که در مطبوعات هست، صدها پهپاد و صدها موشک قرار گرفته و از طرف کشوری که میخواد اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنه. دیگه اینکه حالا اسرائیل به کنسول ایران حمله کرده، اسرائیل بارها کسانی رو کشته، اینها دیگه مطرح نیست تو رسانه ها. این مطرحه که جمهوری اسلامی ایران که شعارش اینه که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، حمله مستقیم به خاک ایران کرده با صدها پهپاد و موشک.
معادلات رو تغییر میده خانم،
و حتما تبعات خواهد داشت.
خانم پزشک، اشاره کردید به بازدارندگی. اگر که تصور بکنیم که اونطوری که تهران در بیانیه پس از این حمله گفته این پایانی است برای این اتفاق و میخواد که پایانی باشه، و تصور بکنیم که آمریکا هم بتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که حمله متقابلی دوباره انجام نده، به بازدارندگی اشاره کردید. میخوام ببینم که اگر که به نظرتون این موشک و پهپاد آنگونه که باید کاربرد نداشته، این اتفاق میتونه ایران رو به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق بده؟
ببینید، ایران اینطور نبوده که نخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه. من فکر می‌کنم در 20 سال گذشته این پرونده پیچیده هسته‌ای ایران به این دلیل انقدر پیچیده شده که لااقل یک بخشی، یک گروهی در ایران به دنبال این بودن که سلاح هسته‌ای داشته باشن. ولی دستیابی به سلاح هسته‌ای خیلی کار ساده‌ای نیست. یعنی ممکنه شما بتونید به اندازه کافی اورانیوم داشته باشین، ولی اینکه اورانیوم بتونین سوار بکنین روی کلاهک هسته‌ای که روی یک موشک سوار بشه و اون رو بتونین
آپریشنال
انجام بد، آزمایش بکنین، اون یه بحث جداییه. با توجه به این نفوذ عمیقی که به نظر میاد چه مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل چه آمریکا در ایران دارن و خرابکاری‌هایی که شده، هک‌هایی که شده، دسترسی‌هایی که شده، خیلی بعیده که ایران بتونه تا زمانی که حداقل عضو NPT هست به یه همچین بازدارندگی دست پیدا بکنه. این
بدون اینکه قبل از اینکه کشف بشه این کاری که اگر بخواد مخفیانه انجام بده.
خب مرده دقیقاً. و اگر می‌خواستن این کارو بکنن، قاعدتاً در این 25 سال احتمالش رو میشد داد که کرده بودن و این پرونده بازدارندگی ایجاد کرده بودن که این اتفاقا امروز نیفته. من بعید میدونم که حتی اگر این همچین خواستی بیشتر بشه صداها و بلندتر بشه، توانش با وضعیت اطلاعاتی و شکاف و گپ اطلاعاتی که الان در ایران وجود داره، نفوذی که به نظر میاد خیلی عمیق شده در لایه‌های مختلف چه اداری چه نظامی ایران، ممکن باشه. این رو هم نباید فراموش بکنیم که هر چقدر شدت فقر و فشار اقتصادی زیادتر بشه، برای کشورهای متخاصم، میخواد اسرائیل باشه، آمریکا باشه، عربستان باشه، هر کشور متخاصمی باشه، خریدن آدم ها، چون زندگی سخته، جاسوس پیدا کردن، خبرچین پیدا کردن خیلی راحت تره. چون اگه شما یه زمانی قرار بود با 10,000 دلار 100,000 دلار یک کسی رو بخرید، الان خیلی راحت تر میتونین اون کار رو انجام بدین و آدم خیلی نیازمندترن که به شما کمک بکنن. و یه نکته آخری هم که میخوام اشاره بکنم، وقتی کسانی که دارن وفادارن به حکومت جمهوری اسلامی و میرن و در سوریه، در عراق، در خود ایران کشته میشن و در نهایت وقتی که همه این گرد و خاک ها بخوابه میبینن که خونی از دماغ یک اسرائیلی نیومده، یک نظامی اسرائیلی آسیب ندیده، یک نظامی آمریکایی آسیب ندیده، ولی اونها هستن که کماکان کشته میشن، اون وفاداری کم هم شکسته میشه و اون خطر احساس میشه و اون باز جا برای نفوذ ایجاد میکنه. اینا همه گره هایی هست که جمهوری اسلامی اگه نتونه اینها رو باز بکنه، که چون به نظر میاد واقعا ناکارآمدی به یه سطح بسیار